No. Calma, sto filmando. هرچند مطلب راجبه شناسایی زوال بود. دیروزم یه چیزایی عرض کردم راجبه شاخص و زوال و سایه و اینها و این کرم آوردیم روش اینطور روی کره توضیح دادن، اما برای بعضی ها که بعدا میخوام ببینن تصویرش باشه آسون تره، این روز دیگه زحمت کشتن و این آوردن برای ضبط تصویر شده. من خلاصه این از این چیزایی را که قبلا نیاز به تصویر داشته برای عرض میکنم انشالله سریع به مطالب قبلی
انشالله سریع
بله. نه اونایی هم که خواستن بعدن سه چهار جلسه قبل راجع به اون طلوع فجر صادق بود که صحبت شد و یکی هم راجع به دائره نصف النهار و دائره هندیه که من اونا رو مقدمه دائره هندیه گفتم دیروز. اونا که خواستن بیشتر توضیح این جلسه امضا ببینن دو سه تا برگردن جلسه قبلی، اونجا نظر حرفی مفصل صحبت کردیم. این عکس هم را که مد نظر قرار بدن اون وقت اون نوارای سه چهار جلسه قبل و رو صوت تنها وقتی گوش بدن عکسم را دیدن کامل مقصود روشن میشه. پس این جلسه اگه کمی مجمل گفتم مبهم بود برگردن دو سه تا جلسه قبلش انشالله روشن میشه، چون جا یه جلسه کامل را دیگه صحبت شد به تفصیل صحبت کردیم، ولی دا اون حرف را زمین میکنم به تصویر انشالله واضح بشه. اما مسئله طلوع فجر صادق را که اینجا اون روز سه چهار روز پیش بود عرض کردم، این به عنوان دایره تویی به عنوان کره زمین بود، این نوار باریک به عنوان جو زمین بود، اتمسفری بود که مثلا بالای 300 کیلومتر یا 1000 کیلومتر اگر هست عرض کردم بالای 300 کیلومتر دیگه خیلی غلظتی نداره، ظاهرا بیشترین روشن شدن جو به همون 300 کیلومتر یا 300 خورده دیگه. حالا هرچی خلاصه این نوار این حسابش بود. چه جوری میشه که فجر تبیین واقعش به فرمشاهدی آقا صورت میگیره ولو مهتاب پرنوری هم باشه؟ آخه تو بعضی کلمات میکنه وقتی مهتاب پرنور تو آسمان هست میگه اصلا فجر صورت نمیگیره، این نور نمیذاره اون بیاد. برای اینکه اینجوری نیست این توضیح عرض کردم که نه، فجر صادق یه امریست که صورت میگیره توی جب و حتی مهتابان باشه نور مهتاب ربطی به حدوث او نداره. خلاصش این شد که عرض کردم که از این طرف دست راست این کره زمین فرض بگیره خورشید داره میتابه، دوتا اینا پیکانا علامت تابش نور خورشید دسته. خب کره زمین با یه چیزایی که قبلا صحبت شد چون کوچکتره منیره یه کمی بیش از نصفش روشنه، ولی ما از اون نکته صرف نظر میکنیم. فرض میگیریم که نور خورشید که داره میتابه نصف کره زمین روشنه، نصفش هم تاریکه اون طرف پشت خورشید، این طرف تر خورشید میتابه و این وسط این نصف زمین روشنه. نکته ای که بود این بود که خورشید به زمین به حرکت وضعی داره میگرده، یعنی مثلا ما که اینجا باشیم سرمونجا بالا وایسادیم خورشید بالا سرمون، وقتی میریم دم غروب دیگه خورشید بالا سرمونی، خورشید رفته تو افق ما. یا الله ساکم الله بالخیر. وقتی باز به حرکت وضعی زمین ما را ببره اون طرف، شب بالا سر ماست، خورشید زیر پای ما این طرف، و همینطور وقتی بیان وقت طلوع میشه خورشید داره زمین داره به حرکت وضعی دائما تو این قسمت نورانی میگرده، هی این سایه لغزنده روی کره میره که تو بگرده انجام. خب نکته اصلی دو تا زبونه بود که اون روز توضیح مفصلش رو عرض کردم. ببینید نوری که از خورشید میاد اینجا که میتابه روی زمین، اما این 1000 کیلومتر مثلا 500 کیلومتر 100 کیلومتری که جو نیست نوری که میاد یه شعاع میاد مماس با کره زمین، چون به خط مستقیم رد میشه میره، بالاتریش هم همینطور از جو رد میشه میره. نوری که از جو رد میشه به خط مستقیم یک زبانه، یک دماغه برای جو درست میکنه. یعنی این قسمت روشنه. چرا؟ چون داره نور از رد میشه، زمین زیرش روشن نیست، جو زیرش روشن نیست چون نور ازش رد نشده، اما این دماغ روشنه چون نور ازش رد شده. و هوا چون تشکیل شده از گازها و اینها، وقتی نور از گاز رد میشه خود نور رد میشه میره، این تابش اصلی نور. اما در اثر انعکاس، در اثر انعکاس این ذرات ریز گاز که تو جو هستن این دماغ را روشنش میکنه. پس در اثر انعکاس ذرات ریز تو این دماغ که میبینید این دماغ روشنه، چون نور خوشی در از رد میشه میره. پایین هم همجوره، از دو طرف جو این دو تا دماغ را داره. خب این دماغ روشن در اثر انعکاس. یه چیز دیگه هم بود از کم، یکی که نیم کره بیشترش روشنه کار نداره. یکی دیگه مسئله انکسار نور بود که وقتی نور از محیطی وارد محیط غلیظتر میشه طبق قوانین انکسار میشکنه به طرف داخل. یعنی نوری که وارد جو شده اینجا مستقیم بیرون نمیره، یه کمی کج میشه، زاویه پیدا میکنه اینجا میره بیرون، درست؟ اینا معلومه، اما فعلا به بحث ما صدمه نمیزنه. یعنی وقتی هم منکسر شد یه کمی سر این دماغ میاد پایین تر، پایین تر از جمع میره بیرون، ولی علایی ها دماغ هست، دماغی که در اثر تابش نور و عبور نور از اون ذرات هوا روشنه، جردیس روشن، روشنش به خاطر انکسار، به خاطر ببخشید انعکاس از ذرات ریز. اما اون مسیری که نور رد میشه اگر ذرات نداشت رد میشد میرفت، هیچ روشن نبود، تاریک محض بود. لذا کراتی که جو ندارن اینجوری هم، کراتی که جو ندارن این فضا ندارن روشن هم نیست، نور از کنارش رد میشه میره بدون اینکه جایی را روشن بکنه. این دوتا دماغه بالا پایین یک نکته اصلی بحث مهم بود. یه دماغه دیگه داریم مال دید ناظر، مال کسی که تو شبه. این حالا اینجور گذاشت، الان ما اینجا فرض میگیرید اینجا نصفه شبه، ما زیر کره زمین وایسادیم، سرمون بالا، بالا سرمون هم شبه، و ولو اینجا نور میاد اما نورا رد میشن میرن، همونطور که توضیح مفصل دادم، بالای سر ما تاریکی محض. شخصی که حدود از که مثلا 1.80 سانت قدش باشه حدود 5 کیلومتر محدوده روی کره زمین، 5 کیلومتر محدوده دیده بود، 5 کیلومتر در 5 کیلومتر، یعنی دایره بزنید با شعاع 5 کیلومتر اینجا وایساده. خب الان این آدمی که یه متر مثلا هست تا 5 کیلومتر راه را داره میبینه، بیشتر نمیبینه از روی کره زمین. ولی خب وقتی اون پایین جمع اگر مستقیم نگاه کنه این یه متری که قدشه، نگاه مستقیم یه متری میره چه؟ میره بالای افق، بالای افق سر، اگر خط موازی بکشیم از چشم او به افق. اما اگر این آدمی که یه متر ایستاده پایین افق نگاه کنه، در افق مستوی پایین نگاه کنه، اون پایین افقی را که داره میبینه در حقیقت سر جبه. ببینید اینجا وایساده، اگر صاف نگاه کنه خطش میاد اینجا، اما اگر پایین افقی را که داره میبینه پایین زمین را نگاه کنه، یعنی خط دیدش میاد میخوره به سر زمینی که دید 5 کیلومتر، رد میشه میاد سر افق اینجا. جوی را که داره میبینه تو پایین افق که نگاه میکنه چی را داره میبینه؟ در این قد از فضا داره سر فضا را میبینه، درست؟ پس وقتی شما تو افق نگاه میکنی داری سر اتمسفر را میبینی که رفته پایین، سرش را داری میبینی به عنوان. خب پس دیده شما هم یک دماغه درست کرد، این دماغه ای که اومد اینجا رفت، یعنی جو را به عنوان این فضای دماغ را میبینی، این دماغ را درست کرد. چی؟ دید شما در شب، حرکت زمین با حرکت وضعی خودش شما را داره میبره به سوی طلوع، داره میبره جلو، داره میگردید دیگه هم رو حرکت وضعی. هی این دید شما، این سر جو که منطقه دید شما پایین افق بود، پایین افق، هی در اثر حرکت وزن داره میاد جلو. دماغه اینجا، دماغه که نور خورشید تابیده بود و روشن بود در اثر انعکاس ذرات گاز توی فضا، این که روشن است. اون دماغه دیده ناظری که تو شب بود در اثر حرکت وزن داره این دماغه به این دماغه نزدیک میشه، میاد تا جایی که این بالای جب با اون بالا به هم میرسن. البته ارزم که اگر به صورت نرم افزارهای سه بودی باشه، این دماغ ها به صورت چی هم؟ یک فضای سه بودی هستن که سرش باریکه، بعد کم کم زخم میشه دوره میاد. الان اگر نوری به این بتابه، به این کاره بتابه، از اینجا اگر فضای جب باشه، این دماغ ها دور زمین، دماغی که نگفتم دور زمین این را تشکیل داره، یعنی دور زمین که اتمسفر از دورش هم داره نور رد میشه از تو فضای هوا. الان با این فاصله داره نور از این فضا رد میشه، یعنی داره مقداری اینجا نور رد میشه اما مقداری از به صورت زبان فضای بالای اینجا را داره روشن به صورت ما، که اینایی که اینجا هستن هوای بالا سر خودشون تاریکه، درست؟ اما یه زبانه باریک که اونجا نور داره اونا میتونن ببینن. حالا بعد وقتی رسیده همجا میگیم صبح شده برای همین. الا ایال این دماغی که من گفتم روی کره به صورت چیه؟ به لایه باریکیه که سرش باریکه، ولی هی میره به اونجایی که محل تماس نور زخم میشه، درست؟ اینم اگر ترسیم بکنی نور به تابعه کاملا میبینی چجوری عرض میکنم، یک چیز اینجوریه سه بودی. خب حالا نکته این بود که پس وقتی اون ناظر به پایین افق داره نگاه میکنه، داره سر جو را میبینه، این سر جو و محل نظاره او هی داره میلغزه میره نزدیک میشه به یکی دیگه سر افق، که اون سر افق به صورت دماغ اون سرش روشنه، روشنه باریک، ولی وقتی رسیدن به هم یه دفعه اون تو پایین افق نگاه میکنه، میبینه یک سفید باریک بود، سفید باریک بسی هم نیستان کم، چرا تو کره است دیگه، قوس را هرچی شما بهش نزدیک میشه اول کم میبینه، هرچی جلوتر میره این زبانه به اون زبانه نزدیک میشه، زخامه تاشو که میره تو هم وسیع تر میبینه، اولش چیز بسیار باریک میبینه، همجور هم هست پایین افق میبینه این نقطه ای مثل یک به تعبیری که اون کسی که عرض کردم دیده بود تیغ خود تراش، یه چیز نقره‌ایه باریکی، خیلی هم کوتاه هست قدش، هم روشن است نورش ولی چسبیده به افق، اینجوری اون پایین افق هست جایی که نگاه میکنه که خط خیط ابیض و اسفل همین است که پیدا میشه. چسبیده افقیست، چرا افقیست و مماست، با این بیانی که من عرض کردم درست همون پایین افق پیدا میشه، المعترض اول عمودی نیست برخلاف فجر کاذب، افقیه و معترض افقیه و پایین، ولذا خیط ابیض با خیط اسود، خیط اسود همون لبه افقه، بله اون لبه افق، اون خیط اسود فجر، خیط ابیض چیه؟ همون تیکه این دماغه ای که محل دید ما الان داریم میبینیمش، یک چیز باریکی را آمده در منظر ما، دو تا این دماغه ها به هم رسیدن در اثر حرکت وزنی، هرچی باز به حرکت وزنی زمین ما را میره جلوتر، این دماغه ها زخم میرن تو هم دیگه، هی زخامتش بیشتر میشه، یعنی ما هوای نورانی را که اینجا میدیدیم هی میبینیم داره بازتر میشه، هنو خورشید طلوع نکرده اما فجر داره وسیع‌تر میشه، چرا؟ چون محل دید ما تو افق داره میره تو محدوده زخیم تری از اون زبانه، از اون دماغه. وقتی اینجوری شد پس وقتی ما هم تو آسمون داره میتابه، تابش ما از تلاقی این دوتا زبانه که جلو گیری نمیکنه، ماه باشه یا نباشه این هوا اینجا روشن است و دید ناظرم داره به صورت لغزنده تو سر جب داره میره جلو، حرکت وضعی زمین داره اون دماغه دیده ناظره لغزنده داره میبره جلو، هی میلغزنه، هی میره دست جلو، میره جلو، میره جلو، سر وقتی که باید ببینه آه این این هوای نورانی را که در نور از اجزایش رد میشه و اجزایش روشنه، اون لبه تیز نورانی را میبینه. لبه تیز نورانی نه همین که پایین افق داره نگاه میکنه، لبه تیز پیدا شد. هر چی میره جلوتر این لبه تیز گنده‌تر میشه. چرا؟ چون لبه تیز اولی قوس باریک بود. هر چی جلوتر رفت هم لبه قوس وسیع‌تر میشه و هم ضخامتش بیشتر، یعنی با هم دیگه میاد، هم پهن میشه هم میره بالا. درست شد؟ خب این ربطی به ماه نداره، این چیزیست، این روشن های تو فضا هست. ما رفتیم داریم حالا نزدیک شده دیده ما بین که ببینیمش. ما فقط نمیذاره ببینیم. بعد خب نور این داره، نور از رد میشه ضعیفه، وقتی تابش ماه زیاده نمیذاره ما ببینیم. مثل که خورشید نمیذاره ستاره ببینیم، نه اینکه ستاره نیست، چون خورشید هست اصلا ستاره نیست، اصلا نور ستاره ای نیست، نور است. نور خورشید نمیذاره ما نور را ببینیم. شب مهتابی هم این روشنایی هست، این زبانه دید ما به اون زبان هم میرسه، میاد اون سفیدی در محدود دید ما، اما چون نورش کمه نور ما نمیذاره ببینیمش. ولی زهادی آفهم در طبق ضابطه ریاضی این تلاقی صورت میگیره و فجر طالع شده. میخواه نور ما باشه میخواه نباشه. این مالی این مقایسه اون جلسه سه چهار جلسه قبل که مفصل تن به آن عرض کردم که اگر هم هر کس یه ابهامی براش داره این عکس ها ببینه، حالا که ضبط شده این عکس ها مد نظر قرار بده، بعد اون نواره چهار روز قبلا که یک ساعت راجع به نامفصل صحبت کردیم اونا دوباره گوش بده با عنایت به این عکس، عکس ها بذاره من جلوی دیدش و اون توضیحات نواره گوش بده مفصل تره که حالا امروز دیگه طولش ندیم. بله بله. آن میخواد از حیث مثلث حساب کنید. بله. بله یعنی ما 180 سال مثلا قدش باشه میاد مماس میشه به زمین سر 5 کیلومتر. از 5 کیلومتر میخواد یه مثلثی درست کنه بره به سر 300 کیلومتر. ولی مثلث درست کنید با بلندیش را میدونیم اینجوری هم باید به عمود رست کنید به محل تماس خط افق نقطه سر 5 کیلومتر یه نقطه فرض کنید و از بالای جب عمود کنید بر او. درست شد؟ بعد یه مثلث رست میکنید که اون وترش میشه، اون وتر را تعیین میکنه طبق قاعده فیثاغورس.
در فاصله چند هزار کیلومتری از ارتفاع 300 کیلومتری که بعد از این مشاهده
شد نه مثلا 5 کیلومتر جلوتر. احسن، این نقطه خیلی مهمیه. ما دم افق 5 کیلومتر خودمون اصلا اینجوری که ببینیم، ما در اون بالای جب رو میبینیم، ولی این بالای جب زبانه یکی اینا دو تا زبانه ها به هم نزدیک شدن و همین هم که ولز اول طلوع فجر یه چیز باریکیه، شما باریک را میبینیم، هر چی میریم نزدیکتر رخیم تر میشه و به راحتی میبینیم. این چیزی بود که اون روز صحبت شده بود. نکاتی اونجا مونده، نکات مهمی هم هست، اما ما فعلا برای شما کلی بحث از اون صرف نظر کردیم که چی بود. مثلا انکسار نور بود، خصوصیاتش بود، محاسبات دقیقشه. شاید اصل حرف این بد نباشه برای ترسیم این که بابا نور ماه جلوگیر طلوع فجر نیست، فقط فجر میشه این دوتا دم آقا به هم میرسن، نور ماه فقط نمیذاره ببینیم از چیزاییشه، جلوگیر رؤیتشه. و لذا با تبینم که از کم تبین مال استصحابو نسنه مال اصل توقیت به بیان که فرمودن اون مشکلی نخواهد بود برای این جهاتش. خب حالا برای این که زحمت هم نباشه که دوباره اونا بیارید، این بحث هم بمانه، بحث دیروز هم که باز نیاز به تصویر داشت حرض میکنم. خلاصش را اگر بعدی که اینا تمام شد راجع به همین بحث، بحث های قبلی فرمایشی دارید در خیلی هستم که هرچی میخواد بفهمید راجع بهش از چی من بیدونم چی هم ندونم بیرم دنبالش بحثش میکنم. خب اینایی که دیروز عرض کردم که تصویر میخواست این بود که با استناد به اون روایت که حضرت فرمودن که وقتی یک چوبی را رو بکنی توی زمین که راوی گفت روایت چه دیروز خوندیم، حضرت فرمودن وقتی شمس طلوع میکنه سایه غربی شاخص داره، هرچی خورشید میاد بالا سایه داره کم میشه. درست؟ وقتی سایه داره کم میشه یعنی از مغرب داره میاد به طرف چی؟ به طرف مشرق تا اونجایی که به غایت نقصان میرسه. غایت نقصان که رسید دیر صحبت بود، ظاهر تعبیر این بود که در غایت نقصان هنوز چیه؟ سایه غربیه. و حالا که به دقنی وقتی به غایت نقصان رسید دیگه سایه نشرکه نغربی. بله؟ بله. و روی خط شمال و جنوبه که الان میخوام این توضیحش بدم. اینجوری در غایت نقصان. و به محض اینکه خورشید از نصف النهار رد شد، یعنی جرم خورشید اومد به طرف غرب آسمان ما، سایش میره به طرف شرق، سایه میشه شرقی. پس سایه شرقی همون فیعه، فیعه نماز ظهر است که حضرت فهمید وقتی شروع کرد تا زیاد شدن حالا دیگه نماز ظهر بخون. این توضیح درست. نکته ای که الان میخوام عرض کنم اینه، در بلاد ما که خورشید بالا سرمونه میاد، وقتی خورشید از افق میاد بالا مستقیم نمیاد بالا سر، اورید میاد، مورب میاد بالا، حمائل میاد بالا. وقتی میاد بالا سایه غربی که داره کوتاه میشه، همینطور به اندازه که خورشید میره به طرف جنوب، سر سایه غربی هم به طرف مغرب باقی نمیمونه، سر سایه میگرده به طرف شمال غرب. سایه به طرف غرب بود اول، خورشید اگه مستقیم همینطور از مشرق بیا بالا، بیا بالا سر ما، خب سر سایه غربی هم همیشه به طرف مغرب فقط یه در کوتاه میشه. اما چون در بلاد ما خورشید کج میکنه خودشا، وقتی طلوع که راهشه کج میکنه، وقتی اینجوری به طرف جنوب میاد بالا، سایه هم که داره کوتاه میشه، کلش همون موازیه غروب موازیه مغرب کوتاه نمیشه، کله سایه میچرخه به طرف شمال. پس مثلا ساعت 10 صبح سایه به طرف مغربه، اما نه دقیقا مغرب بلکه به طرف شمال غرب. لذا نتیجه میگیریم که وقتی همینطور اومد تا نصف النهار بالا سرمون، سر سایه الان چیه؟ نه شرق نه غرب، بین شرق و غرب که نقطه شمال. درست؟ بعد هم وقتی گشت از طرف شمال میگرده، این دفعه سایه میشه شرقی، جرم خورشید میشه غرب. حالا برای اینکه ما راحت بشه این خط را تشخیص بدیم، خطی که شمال و جنوب را به هم وصل کنه، که راحت بشیم هر سال اومد به این خط بفهمیم خورشید رسیده به نصف النهار. بحث ما این بود. برای مقدمه این بحث اینا عرض کردم که الان تو کتاب‌های فقهی مفصل هست، دائره هندی مشهور که یه دائره است میکشین اونجایی که ما هستیم، بعد میخوایم این دائره دو تا نقطه روش پدید بیاد که این دو تا نقطه را با یه خطی به هم وصل کنیم، که این خط را اگه ادامه بدیم بره بخوره به نقطه شمال و جنوب، نه به قطب شمال و جنوب. این را دیروز که توضیح عرض کردم، حالا اصل توضیح این نصف النهار به این بود که حالا سر این آیه دیروز عرض کنم، در پنج دقیقه ادامه میدیم بحثا. دیروز عرض کردم که هر کس هر کجای کره زمین قرار گرفته، مثلا اینجا قوم ما اینجا ایستادیم، درست؟ دو تا دایره حاضر داریم که میخوام به وسیله این دو تا دایره چیکار کنیم؟ دو تا نقطه دست بیاریم و یه دایره بزنیم و به وسیله اون دایره هم دو تا نقطه دیگه به دست بیاریم. ولی نقد تو قوم که ایستادیم دو تا دایره عظیم داریم. فعلا هم برم که این تصویر معلوم باشه دارم میگم، توضیحات مفصل ترش تصویر هر کس خواست ببینه، بعد به مباحثه دیروز توضیح مفصل ترش مراجعه کنه از مصول گوش بده. این فعلا این الان در نشون میده برای ما که اینجا کسی که ایستاده یه دائره داره، اسمش یه دائره افق، یعنی یک دائره عظیمه که کره زمین ها که نصف میکنه هیچی. اگر از سطح این دائره افق بریم تا کره سماوی، کره سماوی یعنی کره متصوری که کلش داره در اثر حرکت وضعی زمین دور سر ما داره شبانه روز میگرده، و دیروز هم طولش عرض کردم. خب الان یه دائره داریم دو تا قطب داره، دائره افق، قطبش چیه؟ سمت راست بالای کله کسی که دیگه وایساده، یکی هم سمت القدم. اگه اینو ادامه بدیم، این خطی رو از مغز سر او خطی بکشیم بره از مرکز زمین رد بشه از اون طرف بیرون بره، درست؟ اون سر اون خط هم باز میشه قطب دائره افق. و خود این دایره از این منطقه رو نصفه کرده میشه چه؟ میشه دایره افق و اینا هم قطبه اینش هستن، سمت رأس و سمت قدم. پس این شخص الان بالفعل یه سمت رأس و سمت قدم داره، یه دایره عظیمه داره که دایره افق هست میشه. در کنار این روی کره زمینه، کره زمین یه حرکت وضعی 24 ساعت دور خودش داره. خب این حرکت 24 ساعت دور خودش، اونم وقتی یک کره به حرکت میاد، هر حرکت وضعی یک کره عرض کردم دو تا نقطه پدید میاره که اصلا تکونه میخوره. کره را بگردونید دور خودش، دو تا نقطه است میگیم قطب حرکت، یعنی دو تا نقطه است که اصلا تکون نخورد، در جا گشت فقط. و یک دایره عظیم است که منطقه و کمر بنده حرکت وضعی این کره است که دورترین فاصله را پیموده، که میگیم دایره عظیمه که کره را نصف کرده. خب زمین که داره میگرده یک کمر بندی داره، این حرکت شبانه روزش و دو تا قطب. این کمر بنده میگیم دایره معدل النهار، معدل النهار. چرا دیروز گفتم واردشم چرا معدل النهار؟ کمر بند حرکت اولا، حرکت اولا حرکت شبانه روزی، اول حرکتی که تو رصدخانه به چشم میاد. پس دو تا دیگه هم قطب پیدا کردیم، دو تا قطب داشتیم، سمت رأس ما و سمت قدم، دو تا قطب هم پیدا شد، قطب حرکت وضعی زمین که میگیم قطب شمال، قطب جنوب و منطقه حرکتش که معدل النهار. روی یک کره رو عرض کردم وقتی دو تا نقطه پیدا کردیم، میتونیم به خط مستقیم در کوتاه‌ترین فاصله این دو تا نقطه رو به هم دیگه وصل بکنیم. و روی کره وقتی دو تا نقطه به خط مستقیم به هم وصل شدن، حتما این دایره دایره عظیم است، یعنی حتما کره رو نصف می‌کنه. محاله که دو تا نقطه روی کره باشه، این دو تا نقطه رو به هم وصل کنید و این کره رو نصف نکنه. ولی ذات دوائر ثقات، این دایره استواست، این موازی هاش که میگیم دوائر ثقات، اینا خط کجن روی کره، حتی راست نیستن. یعنی دو تا نقطه رو اینا فرض بگیرید بخواد به خط مستقیم به هم وصل کنید، خودش دایره عظیمه میزنه اون طرف، اینا دیگه چیزا روشن. خب پس ما دو تا نقطه الان داریم، یعنی چهار تا نقطه داریم، دو تا نقطه قطب معدل که مال حرکت وضعی زمین، دو تا نقطه هم مال بالای سرمون و پایین پامون که قطب بین دایره افق، چهار تا هم، ولی دو تاش برای خط زدن بسه، چون خط مستقیمی که فرض کنه از اون دو تا رد میشه. خیلی خوب شد، الان ما اینجا در قم هستیم، ایستادیم اینجا، یکی نقطه سمت القدم روی کره زمین رو فرض بگیریم، اینجا نقطه سمت القدم آوردیم اینجا، یکی هم نقطه قطب، این دو تا رو به خط مستقیم با هم وصل می‌کنیم و ادامه میدیم تا کره دایره عظیم نصف بشه. این اسمش دایره نصف النهار، نصف النهار از سمت القدم به سمت رأس ما چی شده؟ رد شده. و ایزن از قطب بین معدل، قطب شمال و قطب جنوب که قطب بین معدل و نهار هستن و بالا سر ما رد شده، این دایره اسمش از دایره نصف النهار. چرا نصف النهار؟ چون درست کل آسمان بالا سر ما را به دو منطقه شرقی و غربی نصف میکنه، این طرفش میشه شرق، نصف شرقی. الان ما اینجا در قوم ما رو ترسیم خارجی هم بکنم، اینجا تو قومش هستیم، اینجا قطب معدل النهار اینجاست، اگه نگاه کنید ستاره جوده اینجاست، ستاره جوده نزدیک قطب دیروز توضیح شما فصل بود، اینجا خب این قطب معدل، قطب افق ما کجاست؟ بالا سر ما، یعنی بالا سر ما یه دایره میزنه، اینا اینجا یه دایره میزنه از زیر قطب شمال رد میشه و بالای قطب جنوب میشه دایره افق ما. چرا؟ چون ما اینجا استادیم، اینم ستاره جوده ای را میتونیم ببینیم قشنگ تو آسمان که علت ما را این طرفه میتونیم ببینیم. بعدی که این قطب معدل بالای افق ما، اینم قطب افق خود ما، ما قطب معدل را با قطب افق به هم وصل کردیم، دایره زدیم، دایره افق ما زیر قطب شمال بود و ستاره جوده بود، اما از اون طرف دایره افق ما چی بود؟ این قطب جنوبه، بالای قطب جنوب بود. ولی زادی روز توضیح دادم همیشه ما چی را میبینیم؟ ستاره جده ای را میبینیم، هیچ وقت غروب نمی کنیم چون قطب ثابته، و هیچ وقت قطب جنوب را نمیبینیم، ابدیل خفاه به تعبیری که داشت، هیچ وقت قطب جنوب را نمیبینیم. چرا؟ چون قطب جنوب زیر افق ما، و قطب شمال بالای افق ما که اینجا قرار گرفتیم ما دیگه. ولی ما به وسیله دایره نسبی نهار چیکار کردیم؟ این دو تا قطب رو به هم وصل کردیم، دایره زدیم. این دایره که ما اینجا ایستادیم میگه بابا این طرف تو مغرب، این طرف تو مشرق، کل آسمان. الان اینجا وقتی از این قطب معدل اینا بالا سرم این نصف نهار رو زدیم از جنوب رد شد، میگه این طرف نصف شرقی شما، این طرف نصف غربی شما. دایره میشه نصف نهار. این وقتی خورشید ستاره چه رسید اینجا، قوس اون ستاره یا قوس اون خورشید چی شده؟ نسبت به طلوع رو نصف شده. این دایره نصف نهار. حالا از این دایره نصف نهار دو تا نقطه به دست ما میاد. وقتی که دو تا قطب رو به هم وصل کردیم، این دایره نصف نهار میاد با افق من. هر کسی از یه بار سر دیده در کم افقی داره، با افق من دو تا نقطه پدید میاد. یعنی من که اینجا ایستادم میاد افق من بالای قطب جنوب میاد نصف نهار چیکار میکنه؟ وقتی میخواد از قطب جنوب رد بشه به دایره افق من تقاطع میکنه، یه نقطه پدید میاد. این طرفم قطب شمال بالاست، وقتی میاد دایره افق من که زیر قطب شمال است، این نصف نهار من میاد زیر قطب شمال، زیر قطب شمال یه نقطه پدید میاره در اثر تقاطعش با دایره افق من. لذا عرض کردم این دوتا نقطه رو میگیم نقطه شمال و جنوب. تو کتاب هم با هم دیگه فرق داره، شرح لومینا بعدم میبینید اصطلاح کاملا فرق. قطب شمال و جنوب، نقطه شمال و جنوب. قطب شمال و جنوب توی آسمان قطب معدل و نهاره. قطب شمال و جنوب، نقطه شمال و جنوب دو تا نقطه است به افق هر کسی از جای ایستاده که نصف نهاری که از قطب شمال و جنوب رد شده میاد وقتی میخوره به افق و نقطه پدید میاره. پس الان ما که اینجا قم هستیم، قطب شمال اینجاست، اما نقطه شمال کجاست؟ پایین روی افق ماست. درست شد؟ این هم نقطه شمال. قطب جنوب کجاست؟ زیر ماست، زیر کره زمین قطب جنوبه این طرف، اما نقطه جنوب کجاست؟ این بالا روی افق ما. اینا میگم نقطه شمال و نقطه جنوب. افق حقیقی که دایره عظیم است. اینا چون دیروز گفتم دیگه نمیرم واردش بشم. دیروز گفتیم افق حسی، ترسی، حقیقی. الان که میگیم افق این حقیقی، این دایره عظیمه که کل کره سماوی را نصف میکنه. با توضیحاتی که دیروز بود معنیم. خب حالا که معلوم شد که نصف نهار داریم، الانم من توضیح مختصر این کره ها دیگه خیلی روشنه. ببینید الان این کره که ترسیم کردن یه خط استوا داره که همون نمایانگر چیه؟ معدل النهار روی کره. یکی این چیزایی داره که از قطب شمال و قطب جنوب خط مستقیم میبینید رد شده از دو قطب. هر خط اینجوری رد شده تمام نقاطی که روی این خط قرار گرفتن روی این قوس میشن نقاط مشترک در یک نصف نهار. و از نظر فنی هم میگیم که هر بلدی که طول جغرافیاییش دقیقا یکی باشه نصف نهارش هم یکیه. طول جغرافیایی شرقی یا غربی باید یکی باشه، نمیشه یکی غربی باشه یکی شرقی. طول جغرافیایی 50 درجه شرقی و هر بلدی که طولش این اندازه عرضش هم میخوا باشه نصف نهار همه شون یکیه، همه روی نصف نهار. ظهر همه سر وقت یکیه، ثانیه ای که ظهر میشه برای همه یکیه. چو خورشید وقتی به این دایره میرسه به این دایره رسیده، به این دایره دایره نصف نهار همه یه بلادی هم که طول جغرافی هایشون سر 50 درجه هست مثلا. خب حالا اینم یه چیزهای دیگه میتونه باشه، یادم اومد بیشتر که نیاز بود میگم، اما ما میخوام الان رو سابه بحث دیروز چرا رست کنیم دائره هندی. یا دائره هندی اینه که هر کس هر کجا ایستاده الان اینجا در قومه همون جای دائره بزن. وقتی دائره زد الان من از کارهایی که خوبه اینه که تا حالا توضیح میدادم، حالا این طوری که الان قوم هست من قرار میدم. ببینید الان اینجا قوم ما اینجوری وایسادیم سرمون به طرف بالاست. اگه اینجا نگاه کنیم ستاره جدایی رو میبینیم تو آسمان. دایره افق ما هم زیر قطب شمال، ولی در قوم اگه نگاه کنیم نه تنها ستاره جدایی بلکه دوبه اصغر هم که دور میزنه اصلا زیر افق نمیده. نگاه کنیم ببینیم دوبه اصغر و دوبه اکبر نیستن، مثلا یزد چون عرض جغرافیایش کم تره، یه بخشی از دو اکبر میان میره زیر افق، اینو دیدم میره زیر افق. اما قم چون باز شمالی تره، همه به طرف شمال بدین، از یزد به طرف تهران باز شمالی تره، اونجا میبینید دوبه اصغر هم چهار تا اون دوبه بزنی. سر دوم دوبه اصغر چیه؟ ستاره جدایه، ستاره اون که اصلا در جای نزدیک شده تو اون توضیح بید
هست کنید. نشان هم زاهی و مخبوبی درش کهیه؟
همیشه هست، شب و اول شب آخر شب هر وقت جایی نمیره که
روز هم هست،
تو روز هم هست نمیبینیش، و الا شب هر وقت بری دوبه اصغر میتونی ببینید. دوبه اکبر هم پیدا هست، میاد اون پایین با دور میزنه. تو یک شبانه روزه که نگاش کنید یه دور میزنن، اینا دوری کوتاه تر دایره صغیره میزنن، به خلاف نقطه خود قطب که اصلا دایره نمیزنه، یک نقطه است در جا میگرده. خب حالا الان ببینید اینجا قطب رو ما میبینیم، اینم دایره افق ما، اینم نقطه تو شمال ما، اینم نصف نهار، اینم نقطه تو جنوب ما، اینجا این نقطه تو شمال، این نقطه تو جنوب، این قطب شمال، اینم نصف نهار ما. خورشید اینجا مشرق، دیدید از این طرف قوم خوشی میاد بیرون، خوشی از طرف چین و ژاپن اینا شرقن دیگه، طول میکنه برای ما میاد بالا، همینطور که میاد بالا سایه به طرف غربه. ما میخوام اینجایی که ایستادیم یه دایره بزنیم، دایره که این نقطه تو شماله و جنوب رو برای ما تعیین کنه. چجوری؟ دو تا نقطه رو این دایره باشن که اگر یه خطی قطر این دایره رو رسم کنیم، این دو تا نقطه رو دایره به هم رسم کنیم، اگه این خط ادامه بدیم رو کره زمین برم بخورم به نقطه تو شمال و نقطه تو جنوب، قطب شمال و جنوب، نه اون که جدا، نقطه شمال و جنوب، نقطه شمال و جنوب روی چی بودن؟ روی دایره افق ما بودن. ما وقتی ادامه میدیم میخوام برسه به اینا، اینا میگیم خط شمال و جنوب توی دایره هندی. اساس انگیزه رسم دایره هندی همینه که ما شمال و جنوب را، نقطه شمال و جنوب را تعیین کنیم برای کارهایی که بعداً داریم، حالا هم وقت هم قبله، چند تا کار ازش میاد دایره هندی. حالا چطور پیدا کنیم؟ ما حالا یه جایی هستیم، چه میدونیم شمال کجاست جنوب کجاست؟ الان تو قم خیلی روشنه، میگیم ما اینجا ایستادیم، خورشید این طرف میاد بیرون، این طرف هم مغربه، دایره میزنیم، ما دایره بریم نقطه شمال کجا، خط میخوان، خطی که دقیق بره بخوره به اون نقطه، این کار میبره دیگه. برای کلی شمال و جنوب شناساییش راه های گفتن شنیدید، یورو باشیم یرحم کنید، مثلا اگر تو جنگلی جای هست نگاه کنید ببینید که یه درخت ها که نگاه میکنید کدوم طرف پوساش زیبره، چون ما در نیکره شمالی هستیم، خورشید همیشه عرض کردم اورید میره به طرف جنوب، بالا سر درخت ها نمیاد، اون طرفش رو نمیره، همیشه یه طرف درخت ها میگرده. خب بنابراین اون طرف بدن ای درخت ها که در نظر بگیرید، اون طرفی که زبره پوست کلوف شده اونجا است آفتاب خود، میفهمید این طرف طرف جنوبه، اون طرف بدن ای درخت که نه نازک نارنجی طرف آفتاب کمتر خورده اون طرف شماله. برای ما اگه بریم تو نیم کره جنوبی برعکسه، اون طرفی که اون آفتاب خوردن چیه؟ طرف شماله. چرا؟ چون خود بجنوش اون طرفه، خورشیدم به طرف شمال اونا دور میزنه، ما هم دائما خورشید میره به طرف جنوبمون، اونا میره به طرف شمالشون، چون این کره جنوبی هم دیگه فرق میکنن با ما، ولی شمال و جنوب برای همه ما یکی، اصطلاح شمال و جنوب. خب این مثلا راه، راه ساده تر باز، وقتی که خورشید طلوع کرد خورشید ها بذاره روی شونه راست بده سر دماغیدو میشه نقطه شمال، مسامعت هم چرا مسامعش تو جمله معلومه. حالا من یه روزی میگم که دیگه مسامع هم نباشه، صبح روزی که روز سال تحویل دو روز اول فروردین دو میگن عید نوروزه، ها اونجا برید خوشید ها بذاره شونه راست دون، این دفعه دیگه دلتون جمع باشه سر دماغیدو کجاست؟ به طرف شما. چرا؟ چون خورشید در اعتداله ربیعیه، و همچنین اول مهما، اول مهما میگه خوشید ها بذارید شونه راست دون طرف دم آبده میشه، وقتهای دیگهش این خط دقیق نیست. اینا راه هاییه برای اینکه حدودا شمال دون را تشخیص. راه آسون تر هست، ستاره جدایی میگردید دوبه اسقر و اکبر تو شبها خیلی روشن سری میگه خب شمال این طرف دیگه، دریانور را که دیگه اینا همش انسشون با آسمان، اینا خیلی خوب بلد بودن و هستن، امتحال دستگاه جدید میاد دیگه مثل که اینا از اینا دور میشن. مهمترین پیشرفت های نجوم توسط کیا بود؟ توسط ملاها بود. حتی کوپرنیک هم که اینا را ارائه داد و همه هیئت را عوض کرد، اینا اون یکی ملاه معروف بود که پشتش را داشت، که بود براه تیکو براه بود بلد. که اون پشتش را داشت، یعنی این ملاهی خیلی مهم بوده براشون این فن نجوم. خلاصه حالا ما میخوام یک راهی پیدا کنیم ساده برای اینکه دیگه شونه راست و چپ و این چیزای مسام اینا نباشه، واقعا یه خط پیدا کنیم، خطی که اگر ادامهش میدیم به نقطه شمال و جنوب در افق ما برسه. راهش چیه؟ میگن رسم دایره هندی، یه دایره بزنید. حالا دایره بزنید که نقطه‌اش، میگن فقط باید یه نصف رو بیشتر وقت لکش کنید تا معلوم بشه این دوتا نقطه. مدخل الظل مخرج الظل، وقتی که خورشید طلوع میکرد سایه به طرف مغرب بود، یه دایره بزنید، نقطه مرکز این دایره رو تعیین کنید. مال عبارت شیخ سری میخونم، عبارت قشنگ خاتمتون در تشریح الافلاک، استخراج خط نصف النهار و سمت القبله به دایره الهندیه، تسوی الارض بالکونیا، یه گونیا برداری زمین صاف کنید، یعنی زاویه نداشته باشه. بعد چی؟ او به غیرها، هر جوری میتونه زمین رو کاملا صاف کنه. بعد او به غیرها من الان ترسم علیها دائره، یه دائره رست کنه، تنسب علا مرکزها مقیاسا علا قوائن نیقا، همینی هم که جای دیگه میگن سزاویه دا. مقیاسی را که وسط مرکز دائره نصب میکنی باید نه سرش به طرف راست و چپ خم باشه نه جلو آخر، چهار تا زاویه قائمه داشت، دو تا کافی نیست، بگه این طرف قائمه اون طرف هم قائمه، ممکنه این طرف که بود چهار تا قائمه بودش که کاملا عمود باشه بر اون سطح دایره کتاب بذار شیفم نه علا قوانه، این مثل مقیاسه بده چه اندازه باشه. میگن که اگه ناشیگری کنید و یه مقیاسی انتخاب کنید که مثلا شعاع دایره شما مثلا یه متره، مقیاس شما دو متر باشه، این فایده نداره، این دایره هندیه شما رسم نمیشه. اگه مقیاس شما مثلا 50 سانته باید مقیاس به اندازه چی باشه؟ به اندازه نصف شعا باشه، میگن ربع قطره ها، ربع قطره دایره باشه. چرا نصف شعایش؟ شعایش اگر مقیاس شما 50 سانته حتما باید شعای دایره شما یه متر باشه. با بحثی که ما قبلا داشتیم بچش روشنه، آخه یه جایی میرسه که خورشید در میل اعظم جنوبیه، روی حساب تانجانت اگر یادتون باشه عرض کردم وقتی 23 درجه 23 درجه میشه حدود 46 درجه 46 درجه که رفته از سمت راست خورشید پایین چه جوری زاویه‌اش انداز زوال چه کم میموند، یادتون صحبت شد تانجانتش یک بود، یعنی وقتی که تازه زوال بود بالاترین حدی بود که خورشید بالا اومده بود، سایه شاخص باقی موندهش غایتون نقصانش کلش به اندازه خود مقیاس بود، اینجوری بود دیگه. نظام میگن که اگه اینجور وقتی باشه شما دایره رسم کرده باشید باز مقصود ما نتیجه نمیده. چرا؟ شما میخوان این سایه بیاد تو دل دایره، ولی اگه برابر باشه وقتی زورم باز هم این سایه توی دایره نیامده دیگه، مقیاسیدون باشه آبراه بود میخوان بیا تو، ولی زمان میگن حتما مقیاس اگر نیم متره شعای دایره یه متر باشه. خب حالا که دایره رسم کردید، این مقیاس عمود رو رسم کردید به نصف شعای دایره و ربع قطرش، حالا صرف کنید صبح که خورش طولو میکنم ببینید سر سایه غربی از دایره بیرونه، مترسد بشید بیاد لحظه ای که سایه کوتاه شده میخواد وارد دایره بشه. حالا من الان اینجا همین رو توضیح ارز کنم، یه دایره کشیدی مرکزی داره، خورشیدم از این طرف شرق طلوع کرده، سایه کجاست؟ به طرف غربه. اول که اینجوری به طرف غرب بوده هرچی خورشید اومده بالا خورد خورد سر سایه میگرده، هی سایه داره کوتاه میشه، یعنی جایی میرسه که سایه میرسه چی؟ میرسه روی محیط دایره. میگم مدخل و زل، یعنی اون جایی که سر سایه اینا این سایه رسید روی اون نقطه‌ای که میخواد داخل دیگه دایره بشه، داره کوتاه میشه، اینجا رو علامت بذارید، یعنی این نقطه رو روی دایره علامت گذاره این نقطه. این میشه مدخل و زد، یعنی اون جایی که سایه غربی میخواد بیا توی دایره. نقطه گذاشتیم میریم دنبال کارون. امروز فعلا دیگه خبری نیست، بریم برای طرف بعد از ظهر. نه امروز، یعنی طرف صبح خبری نیست. معذرت میخوام، طرف صبح خبری نیست، منظورم زوال بود. یعنی فعلا این دایره برای زوال ما به درد نمیخوره. خیلی لو نماز ظهر با از طریق دیگه فعلا این درد ما نیست. طرف بعد از ظهر میاد. بعد از ظهر چی شده؟ این سایه گشته، چون خورشید آمده دیگه، سر سایه آمده، هی هم کوتاه شده، هی سایه کوتاه شده، مثلا اومده اینجا وقت ظهر این سایه بوده که انعدام زل شده، درست؟ این سایه کوتاه شده. بعدی که شمس زوال پیدا کرد باز شروع میکنه سایه چی؟ به طرف شرق بلند شد، خورشید به طرف غرب، سایه به طرف شرق شروع میکنه بلند شدن. بلند میشه تا جایی که میخواد بیا بره از دایره بره بیرون. اون نقطه خروج را که میگه مخرج الظل، اونجا که سایه میخواد از دایره خارج، اونم یه نقطه میذاریم. خب کار تمام شد. الان که چیه؟ دو تا نقطه روی محیط این دایره که داشتیم پدید اومد، مدخل الظل، مخرج الظل. این قوسه. این قوس طبق قواعدی که توی هندسه میدونیم میتونیم نصفش کنیم، این قوس را نصفش میکنه. این نقطه چی؟ نصفه. الان این دو تا نقطه که دیگه کارش نداره، اینا واسطه دیگه. الان دو تا نقطه اصلی به دست آوردیم، مرکز دایره یه نقطه، نقطه نصف این قوس هم یه نقطه. این دو تا رو به هم وصل میکنیم و بعد ادامه میدیم میشه قطر. درست شد؟ اگر این خط را ادامه بدین بره تا به افق برسه، دو تا سرش که به اون فلک برخورد میکنه میشه چی؟ میشه نقطه تو شماله و جنوب. یعنی اون میرسیم دقیقاً به محل تقاطع نصف نهار خودمون با دایره افق. یکی هم این خط اونا میشه میده. این اصل دایره هندی است. خب وقتی این خط رست شد، این خط که رست شد به این نقطه رسید. الان این خط هر روز دیگه برای ما به بهترین وجه زوال روشن میکنه. میگیم وقتی سایه اومد، درست؟ یه دایره هم پاک کنید اون، ولی خط ده باشه، خط رو پاک نکنید. میگیم هر وقت مقیاس باشه، خط هم باشه، هر وقت سایه اومد روی این خط، خورشیدم رسیده به نصف نهار. او روی نصف نهار است که سایه روی این خط داره. به محض اینکه کله کج کرد یه ذره روی خط رفت، زالت شم شمس زوالش شده، این از نصف نهار رد شده. این شد دایره هندیه. اینم خط شماله و جنوب. برای قبله هم از این استفاده میکنه بعد انشالله. خب
رو ساعت آفتابی هم براش از این استفاده
میکردم. ساعت آفتابی الان نمیدونم ساعت آفتابی چی بوده. اونی که تو سنه جمهوری هست تا صحبتش که نمیده دفعه دیگه. اونی که منظور ساعت آفتابیست، خب اون ساعت را تنی زور را تنی میکنه. خود ساعت را باید یه ضابطه دیگه ای داشته باشه. اون زور را تنی میکنه با اون خصوصیاتی که داره، که مخصوصا اون دومش که زیرش فضا زیرش خالیه، اون خیلی کار ازش میاد. باید دیگه صحبتش شد، بازم تنیمه باید داریم الان. خب حالا من یه نکته را بگم، ساعت آفتاب میام بعدن ببینیم. شما دیدید خودتون؟ من فراشن دیدید
که مشهد رو خلاصه
بده. حالا میگه ساعت آفتاب اسمشه؟
ما این اسمشه.
خب اگر پس باید ببینیم که اگر اونو من دیدم، خیلی هم کارای خوبی داره. کاراشو بعدن جلوترم از کرم هم توضیح میدم که اسمال این ادام و اینا، اون هیچ کدوم اینا رو نداره. یک چیز کاربرد ده همه جایی، خیلی چیزه خوبیست به اون نهری که قرار میگیره. حالا قبل از اینکه اونا برسیم من این نقطه را بگم، دایره هند یه را رست کردیم، خوشحال، خط شمال و جنوب، نقطه شمال و جنوب متوسط با دایره نصف نارینا، اما باز تقریبیه. این اگه ادامهش بدیم دقیقا به نقطه شمال و جنوب نمیرسه، یه کمی تفاوت داره. بله دو روز معدل النهار،
دو روز اعتدال ربیع و خریفی.
اعتدال ربیع و خریفی هم نه، اونجا هم باید آخر خرداد این تو اوج که میرسه اون یه روزی حالا اون تفصیلات بیشتری میخواد. فعلا عرض میکنم که زیر سر این مدخل و مخرجه که نصفش کردیم. مدخل و مخرج ما فعلا حرکت خورشید را در همه زمان ها خصوص یاد مکان ها ایام سنه یه حرکت متوسط فرض گرفتیم. خورشید اندازه سیر داره، خب وقتی سیر سرعتش را متوسط به عنوان سرعت ثابت فرض گرفتیم، پس وقتی قوس را نصفه کنیم هم واقعا این نقطه وسط سیر است دیگه. اما عمل اینجور نیست. خورشید سرعتش در وقتهای سال متفاوته، گاهی تون میره گاهی یواش، این تعدیلات نیازه. ولذا برای این ظهرم که میخواستن تعیین بکنم، ببینید گاهی ساعت ده خورشید حقیقی همیشه سر ساعت دوازده ظهرشه، اما یه خورشید مجازی خورشید متوسط فرض گرفتن که سرعتش تند و کند نباشه، در کل سال با سرعت برابر حرکت کنه. ساعت دوازده الان ما مال اون خورشید یه مجازیه، مال خورشیده یه که ماشینش کیلومتری ثابته، نه که یه دفعه بره مثلا 80 کیلومتر به ساعت، همیشه ثابته. ساعت دوازده ما همیشه ثابته به خاطر اون خورشید. اما خورشیدی که تند و زود میره چجوریه؟ یه وقتی میاد قبل از دوازده از اون میگن، یه رو به دوازده از اون میگن، یه وقتی 20 دقیقه بعد از دوازده از اون میگن. مال اینه که فصول سال به اون سیری سرعتی که شمس داره. خب حالا این سیر چجوریه؟ سیر تندی و کندی و اون مدار صغیره که تشکیل میده. نکتش هم اینه، الان اگر ما اینجا در قم ایستادیم، خورشید از طرف شرق طلوع میکنه و غروب میکنه، میگیم اینا خورشید طلوع کرد غروب کرد، یه دایره صغیره زد، دایره عظیمه. خب اینجوری نبود، دایره صغیره بود، یه دایره صغیره است دیگه، نصفش کن. میگیم ها شمس داره تو مدار میل اعظم داره لحظه به لحظه میره بالا، یعنی وقتی طلوع میکرد روی یه دایره صغیره بود، وقتی غروب میکنه دایره صغیرش عوض شده، یا رفته پایین تر رفته بالاتر، یعنی یه دایره صغیره کوچیکتر یا بالاترشه یا پایین ترشه، وقت غروب اون دایره نیست. چون مدارها عوض شده، پس مدخل و زل و مخرج و زل دقیقاً برای ما یک دایره مدار ریاضی دقیق تشکیل نمیده. دیگه یه دایره بود وقتی تنصیف میکردیم دقیقاً میخورد به چه محاضی نصف نهار بود و دقیقاً نقطه شمال و جنوب میشون میداد، اما چون داره تغییر میکنه. خب که تغییر نمیکنه یه چیز فن میشالا، وقتی که اگر طوری بشه که لحظه زوال خورشید در اوج باشه، تو 31 خرداد اون جایی که از اوج خورشید، یعنی اون جاییست که تو تکبیرات رفته بالاترین حد از خورشید زمین دور شده، اگر خورشید در اوج باشه، در لحظه اوج لحظه زوالم باشه، این وقتی رسید به نصف نهار ما الان خورشید در اوجه، اینجا دقیقا روی مداره، نه وقتی تو نصف نهار دا نقطه طلوع را به نقطه غروب وقتی یه مدار بزنی این مدار یه مداره. ولو باز وقتی که نصف نهاره اگه از نقطه نصف نهاره دایره بزنیم باید کمی رفته موتر، ولی علا ای حال قوس طلوع تا نصف نهار و قوس نصف نهار تا غروب قوس های برابری هست. لذا اگر دو تا نقطه طلوع غروب را دایره صغیر بزنیم مدار صغیر یکیست دقیقا، نه دو تا.
برای یک شبه که توی خط یه طول واقعی هست
این اتفاق میفته برای اونها،
یه خط کل
کره زمین کل که لحظه اوج لحظه وصول شمس باشه به نصف نهار اونها، که الان یادم یه جایی هست که اینجوری نصف نهاری داره، در اون لحظه چیه؟ در اون لحظه درسته. اگه دایره از این دایره هندیه رو رسم کنی دیگه تحقیقیه، یعنی خطی که شما رسم میکنی قوس رو که نصف نکردی میخوره. چرا؟ چون مدخل و زل و مخرج و زل شما دقیقاً روی یه دایره است، روی یه مداره، یک کمی اینور اونور نیست، به خلاف روزهای دیگه یک کمی مدخل و زل و مخرج و زل عقب جلو هست، چون خورشید مدارش داره عوض میشه و سرعتش هم تفاوت میکنه. حالا سرعتش تفاوت میکنه دا مال دایره نصف نهار زمانی مکنی یه روز دیگه انشالله توضیح فرض میکنه.
مدارش عوض میشه
ببینید من اینجا الان خوب درست اینم فرض میگه نقطه شرق خورشید مثلا الان فرض بگیریم کجاست مثلا بالای استوا الان چند دومه هشت دومه خرداد خوب میشه تو 23 درجه حدود مثلا 20 درجه 20 درجه بالای استواست خورشید ما که تو خونجا وقت طلوعی استادیم میبینیم از نقطه اعتدال از اونجا که خط استواست در افق 20 درجه بالاترش خورشید در افق زد بیرون نقطه رو تعیین کنیم نقطه طلوعی درسته ها؟ ولی خورشید که اومد بالا نقطه رو تعیین کردیم سر 20 درجه بود وقتی که میاد داره سیرش انجام میده خورده خورده در اثر حرکت انتقالی زمین میل داره اضافه میشه وقتی میخواه غروب کنه این جام نسبت ما دل 20 درجه و 2 ثانیه یعنی توش همین فاصله شبانه روز میکنی رفته باز به طرف شمال چون میخواه بره سر 23 درجه برای آخر خورداد میرسه سر 23 درجه دیگه هی خورد بود درم یه جلو همین فاصله روز ما خورشید نقطه طلوعش 20 درجه تا استوا فاصله داشت اما وقتی میخواه غروب کنه 20 درجه و مثلا 2 ثانیه مثال دارم عرض میکنم پس چی شد؟ اگه ما بخوام دایره صغیره بزنیم 20 درجه بالا وقتی دایره باشه از اون طرف هم موازیه چی رسم میشه که موازیه معدل رسم میشه اونجا هم باید غروبش هم 20 درجه باشه با حالی که وقت غروب اون دایره ای که نقطه ای که غروب میکنه 20 درجه و 2 ثانیه است لذای دایره ظریف دیگری کنار بود خب وقتی عوض شد مدخل و زل با مخرج و زل اگه قوسش هم نسته کنی یکم این ور اون ور تره خود میفته درست؟ تا این مدخل و مخرجم تو چه فصلی از سال باشه گاه این خط شرق تو دایره هندیه خط مشرق و مغرب خط ببخشی شمال و جنوب گاهی میفته سر نقطه شمال دست راست نقطه شمال گاهی دست چپش اگه طرف پاییز و اینا یه جور میفته طرف خرداد و اینا باشه یه جور دیگه الان یه وقتی فکرش کنید این رمز این است که دایره هندیه غیر از اون روز خاص تقریبیه یعنی سرش دقیقا نقطه تو شمال
مقدارش معلومه که من یعنی هرچی ظاهرن تو این فرد به شمال نزدیک در بشیم محل ما ظاهرن باید انحراف بیشتر بشه
در نقطه تو شمال و جنوب مدخل و زل و مخرج و زل ظاهرن نه فرق نکنه این چیز ثابت میشه برای همه جا
خب مقدارش معلومه چون حدودا مثلا میزان انحراف چقدره
بله اینا شما میتونید از نظر امروز هم که عرض کنم با یه برنامه نویسی دقیق سریع یعنی نرم افزاری میتونه بنویسی خود شما اگر برید بنویسی که قشنگ نشون بده هر دایره هندیه هر جایی رو کره زمین رسم کنید انحراف رأس خطش خط شمال و جنوبش از نقطه واقعی شمال چقدر انحراف چون فرمول بدید بهش هر روز میگه سیر شمسا میدید اون خصوصیات هم میدید میگه اینقدر از اون منحرف این ماله این بحثی که نیازه به تصویر داشت گمون اون فرد دیگه نیازه به تصویر نباشه حالا بله نمیدونم چی بحث پیش بیاد یه دفعه آقا یه چیزی میگن که بله ممکنه بازم نیاز به اینا باشه ولی اونا که گفته بودم که تصویر میخواست همینا بود یه چیزی ها که به کره زمین و محورش حرکتش 23 درجه است اینا هم که تصویر میخواد دیده بشه این اون 23 درجه اینجاست ببینید این قطب جنوبه اینجا که اینجا قطب صفحه منطقه طول بروجه که دیروز گفتم دایره شمسیه که صفحه‌ای بود که حرکت انتقالی زمین در صورت میگیره این قطبشه اما این قطب قطب جنوب است که مال حرکت ولذا اینا این 23 درجه است از این قطب تا این قطب 23 درجه محور زمین انحراف داره که دیروز توضیح میدادم توضیحات الان با این خوره در نظر بگیرید و این صفحه با اون توضیحات در نظر بگیرید الحمدلله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین